تو بهبودخواهانه بخوام نگاه کنیم، پای قراردادی رو امضا بکنن ماندگارتره اگر در دولت روحانی عکس و مجسمه ظریف و قاسم سلیمانی رو جابجا میکردند و برمیداشتن، اینو کفن پوش تو خیابون میومدن.
آقای علی جانی یک سوالی دارم اینجا با. چون شما مثلا دو دقیقه پیش اشاره کردید که نمیشه همچنان یک تفسیر دقیقی داد درباره اینکه چه اتفاقی افتاده، اینکه مسعود پزشکیان وارد این عرصه شد یا اجازه داده شد وارد این عرصه بشه برای گرم کردن تنور انتخابات به گفته شما، یا اینکه برای اینکه بیاد و به پاستور هم برسه. چطور این رو اون وقت شما حالا میاید و تفسیر میکنید که حالا دستکش مخملی برای چیز؟ میدونید منظورم اینه که اگر اون رو نمیتونیم بدونیم که
ببینید در سیاست ورزی، در سیاست ورزی و در اتاقهای فکر شما باید روی احتمالات و گزینه‌های محتمل‌تر و قوی‌تر پایه عملتون رو بذارید. من این گزینه رو محتمل‌تر میدونم، ولی نه اینکه بگم 100%. چند هفته آینده با انتخاب وزرای دولت این مشخص‌تر خواهد شد. به علاوه این که ببینید علی خامنه‌ای هیچ علامتی از تغییر نشون نداده، حتی صبر نکرد که نتیجه انتخابات روشن بشه، بلا فاصله و شتاب زده گفت کاندیدای موفق باید از کسانی که ذره‌ای با اصول انقلاب زاویه دارن استفاده نکنه. همه اینها نشون میده خامنه‌ای به هیچ وجه حاضر به تغییر سیاست نیست. من آقای پزشکیان رو با پزشکپور نماینده مجلس در آخرین مجلس شاه مقایسه میکنم. آقای پزشکیان آدم سالمتر و صادقتری نسبت به اون آقای پزشکپور هست، ولی اون آقای پزشکپور رو من واقع بینتر از آقای پزشکیان میدونم. اون بعد از اینکه بالاییاش بالا دستیاش گفتن ما صدای انقلاب رو شنیدیم، اومد تو مجلس شروع کرد انتقاد کردن و حرفای تند زدن. ولی آقای پزشکیان از بالا آیا تضمینی گرفته، آیا اصلاح طلبا تضمینی گرفتن وارد انتخاباتی شدن که پزشکیان رو میفرستن میان گله گورکا؟ من بعید میدونم آقای خامنه‌ای اجازه بده که آقای پزشکیان موفق بشه. بنابراین رو گزینه محتمل‌تر
علی جانی، خود آقای پزشکیان هم گفته که اگر که فکر بکنه که یعنی به این نتیجه برسه که نمیتونه اون وعده هایی که داده رو محقق بکنه کنار خواهد رفت یا وقت مردم رو به گفته او تلف نخواهد کرد.
امیدواریم. من
یعنی به نوعی خودش هم واقف هست که مسیر پیش روش مسیر پرفراز و نشیبی است.
بله بله، خیلی ها بودن که حتی روحانی هم گفت که من میدونستم اقتصاد خرابه، ولی بعد از اینکه دولت رو تحویل گرفت گفت فکر نمی‌کردم اینقدر فاجعه باشه. حالا آقای پزشکیان، من اینجا یه تفکیکی هم بکنم. ببینید اصلاح طلبا خطشون معلومه، گذار طلبان و تحول خواه که من بهشون تعلق دارم خط دیگری دارن و سرنگونی طلب ها خط دیگری دارن. من آرزو نمی کنم آقای پزشکیان شکست بخوره. امیدوارم علاقش به نهج البلاغه او رو هم شبیه آقای منتظری نجات بده، ولی بسیار بعید میدونم. یعنی که آقای پزشکیان البته گفته من شرافتم رو هم به گرو میذارم. امیدوارم امید کسانی، مردم شهروندهای عادی رو میگم که به هر حال به امید اندک بهبودی بهش رأی دادن ناامید نکنه، هرچند من خیلی امیدوار نیستم و امیدوارم آقای پزشکیان سر این وعدش بمونه. ولی نمیشه. آقای پزشکیان خوب یه سیری هم داره، ایشون وعده هایی هم به در دوران نمایندگی مجلسش داده که تو مجلس نتونست اونها رو عملی بود. ضمن این که بازی زمین بازی ریاست جمهوری بسیار بزرگتر و صعب العبورتر از زمین بازی مجلس هست. من حد اکثر توان آقای پزشکیان رو همون نمایندگی مجلس میدونم. بنابراین من فکر میکنم از موضع یک گذار طلب تحول خواه که نزدیکترین راه به دموکراسی رو رفاه مردم و به خصوص طبقه متوسط میدونه و نه فقر اونها و همچنین تنش، جنگ، تحریم رو به ضرر روند دموکراتیزاسیون در ایران میدونه، به هر حال این انتخاب تبدیل به اون گزینه محتملی که من میبینم نشه. ولی در این حال ببینید در همین انتخابات اختلاف تاکتیکی بین نیروهای گذار طلب به وجود اومد، به ویژه در مرحله دوم که امیدوارم این باعث انشقاق اونها نشه. دوستانم به همه توصیه میکنم که از خدکشی های غیر ضروری و مخرب به ادبیات تهاجمی کنترل بکنن هیجانشون رو و استفاده نکنن، و ما بایستی دوباره این پرانتز واقعا انتخابات رو یک پرانتز تصور بکنیم، نه یک دوراهی و انشاب، و این به هر حال پرانتز هر چه زودتر بسته بشه و نیروهای مختلف
فکر میکنید آقای علی جانی چگونه
همسو عمل بکنن،
چگونه این به نوعی انشاب که اشاره کردید میتونه اتفاق نیفته با توجه به همه آنچه که در طول این روزها گفته شده و شنیدیم از جمله از فعالان سیاسی در داخل ایران، بیرون از ایران و شکلی که روبرو شدند با این انتخابات؟
من فکر میکنم افراد یه مدار پخته تر و با تجربه ترشون به اصطلاح آگاه تر از اینن و مسلط تر از اینن که تسلیم این فضاهای مجازی و خط و خط کشی ها بشن. ببینید آقای کروبی رای میده، آقای موسوی رو رهنورد رای نمیدن. بند زنان زندان اوین و بند مردان زندان اوین رای نمیدن، جامعه مدنی ایران اکثرا رای نمیدن، ولی اینها لحن تهاجمی ندارن نسبت به عزیزان.
دقیقاً آقای علیجانی چون اشاره کردید این به نظر مهمه که راجبش صحبت کنیم، این بخشی که رای نمیدن این هم طیف های مختلفی داره. مثلا هفته گذشته ما از آقای موسوی و خانم رهنورد میشنویم که به نقل از فرزندش گفته شد که گفتن که صندوق رو بیاریم اما گفتن که نه صندوق رای رو نیارید و نمیخوان در انتخابات شرکت کنن. اما دیروز چیزی نمیشنویم از اونها و سکوت میکنن در انتخابات، نمیدونیم شرکت نکردند احتمالاً، ما نمیدونیم، اما صحبتی هم نمیشه، پیامی داده نمیشه.
قطعاً شرکت نکردن. اون دفعه اصلا مسئله به این شکل خبری شد که میخواستن با اصرار صندوق رای رو ببرن و اونها گفته بودن ما رای نمیده، یعنی این رای نمیدهیم ایشون به همین شکل. ولی ببینید آقای قدیانی، خانم بسمقی، عزیز قاسمزاده، آقای اسماعیل عبدی و بسیاری 520
از زندانیان در اوین،
بله اکثر قریب به اتفاق زندانیان اوین که بعضن در گذشته سابقه رای دادن داشتند، چه در بند زنان چه در بند مردان. به هر حال جامعه مدنی ایران مثل قشر خاکستری ایران یه مقدار دوچار دوپارگی شد و من فکر میکنم نه در بین قشر خاکستری و نه در بین گذار طلبان تحول خواه، من به سرنگونی طلبان، البته همه سرنگونی طلبان هم نمیگم، سرنگونی طلبانی که خارج و خارجی محور هستن تفاوت وجود داره. حالا هم قشر خاکستری این دو پارگیش باید رفو بشه، هم بین گذار طلبان تحول خواه که میخواهن کم هزینه تر ولی گذار صورت بگیره. من فکر میکنم پختگی تجربی و راه بردیشون این کدورت های این دو هفته رو احتمالا حل و فصل خواهد کرد.
باید دید. آقای علیجانی سپاسگزارم از شما که در این برنامه ویژه همراه ما بودید. رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس، ساعت در ایران 12:38 است و شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران. 14th انتخاباتی که به پیروزی مسعود پزشکیان منجر شد. آقای پزشکیان هنوز درباره این پیروزی و حالا رئیس جمهور شدنش صحبت نکرده، حتما درباره اینکه او چه گفته پس از پیروزی به شما بیشتر خواهیم گفت. تنها چیزی که از مسعود پزشکیان در ساعت اخیر شنیدیم یک پستی است در حساب توییتر آقای پزشکیان که او نوشته مردم عزیز ایران انتخابات تمام شد و این تازه آغاز همراهی ماست. به گفته آقای پزشکیان مسیر دشوار پیش رو جز با همراهی، همدلی و اعتماد هموار نخواهد شد. دستم را به سوی شما دراز میکنم و نوشته که به شرافتم سوگند میخورم که در این راه تنهایتان نخواهم گذاشت و خواهان این شده که تنهایش نگذارند مردم. این تنها چیزی است که ما از مسعود پزشکیان در ساعت اخیر شنیدیم بعد از اینکه پیروز انتخابات اعلام شد با بیش از اونطور که وزارت کشور اعلام کرده 16 میلیون رای در مقابل حدود 13.5 میلیون رای که به سعید جلیلی داده شد توسط طیف اصولگرا در جمهوری اسلامی. همچنان می‌خوایم درباره آنچه که اتفاق افتاده بیشتر صحبت بکنیم. اگر با ما باشید در ادامه حتما به موضوعاتی از جمله فیلترینگ اینترنت و اینکه دولت مسعود پزشکیان حالا چگونه باید با این موضوع پرسر و صدا روبرو بشه حرف میزنیم، به سیاست خارجی میپردازیم و مسیر پیش روی ناهمواری که این دولت تازه در ایران با اون روبرو خواهد بود. اما پیش از اون میخوایم بریم بار به ایران و از محمد رضایی بشنویم، نماینده ادوار مجلس در استان کردستان که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. آقای محمد رضایی از حامیان مسعود پزشکیان و از همکاران پیشین اوست. از محمد رضایی بشنویم در استان کردستان.
من حقیقتش از خوشحالی در پوست خود نمی گنجم، برای اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد در واقع راهیابی فردی خودساخته و خودباور به کرسی ریاست جمهوری شدیم. فردی که خدمت شما عرض کنم بدون اتکا به جریانهای قدرت، به راندهای اقتصادی و به مراکز قدرت و بدون وابستگی به مافیاهای رنگارنگی که هستند، تونست با اتکا به توانمندی خودش، به سوابق خوب خدمتیش، به سوابق خوبی که در زندگی شخصی داشت، در واقع تونست با اخلاق خودش، با خرد خودش بر بی اخلاقی ها و نابخردی ها پیروز بشه.
آقای محمد رضایی، شما اشاره کردید به مسعود پزشکیان به عنوان کسی که خود ساخته است. فکر میکنید اگر حمایت به هر حال ارکان مختلفی که در فضای سیاسی ایران هستند نبود، آقای پزشکیان با توجه به اینکه تجربه این گونه کارزارهای انتخاباتی این چنینی رو نداشت، فکر میکنید که آیا موفق میشد؟ حالا ما امروز مثلا حتی همراهی یک جناح اصولگرا از حامیان مثلا محمد باقر قالیباف رو در طول هفته گذشته شاهد بودیم، از آقای پزشکیان و آرایی که اونها به صندوق برای آقای پزشکیان ریختن. فکر میکنید که میسر میشد یکی همچین پیروزی؟
یه توضیح بدم خدمتتون. در دوره های پیشین هم، زمانی که بحث انتخابات میشد، بنده به عنوان مؤسس ستاد مشترک انتخاباتی اقوام ایرانی که در واقع یک ستاد مردمی و برخواسته از مردم بود و بیشتر دنبال مطالبات و حقوق اقوام و ادیان ایرانی از حاکمیت بودیم، در دوره های پیشین هم یکی از گزینه های ریاست جمهوری را ما آقای پزشکیان معرفی می کردیم، تا اینکه این در واقع مطالبه و این آرزوی ما در این مقطع به ثمر نشست. ببینید آقای پزشکیان تا تقریبا چند روز قبل از ثبت نامش، خدمت شما رو کنم، تعداد افرادی که در اطرافش بودند به تعداد انگشتان دو دست نمی رسید. من به هر حال این اواخر خیلی با ایشون نزدیک بودیم و در واقع جزو حامیانش بودیم، ولی خوشبختانه این موجی که برخاست و این حرکتی که شروع شد، بله، همه را در واقع به نوعی جذب ایشون کرد. ولی در آقای پزشکیان یکی از مزیت‌هاش این هست که شخصیتی فراجناهی و شخصیتی ملی داره، فارغ از حزب و جناح و گروه. در تیم حامی آقای پزشکیان از افراد سرسخت حامی آقای احمدی نژاد هم بود، از حامیان خود آقای رئیسی بود، از حامیان دولت‌های گذشته هم بودند، از کسانی که اصلا شاید تا الان رأی ندادن شناسنامه‌شون، من دیروز دیدم چند نفری را شناسنامه‌شون مهر نخورده بود، ولی اومدن رأی دادن. ایشون در واقع به عنوان نمادی از خاص و اراده برای حاکمیت ملت بر کشور بود. چه اونایی که رأی دادن اون پیام را به حاکمیت رساندن که حاکمیت باید در سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه، چه سیاست‌های داخلیش چه سیاست‌های خارجیش، تنزدایی از سیاست خارجی، آشتی ملی در داخل. ما دیگه امیدواریم به جای این که خدمت شما عرض کنم به قدرت موشکامون بنازیم، به قدرت پهپادهامون بنازیم که به اصطلاح فکر کنیم ابزار قدرت نمایی در عرصه بین المللی است، به توان متخصصینمون، به نیروهای انسانیمون، به پشتبانی
ملی. آقای محمد رضایی، فکر میکنید چقدر این آرزوی شما شدنی است با توجه به ساختار سیاسی که در ایران میبینید؟ به هر حال رئیس جمهور توانایی یا ابزار کار رئیس جمهور به هر حال محدود هست در نظام جمهوری اسلامی.
قبول دارم، من قبلا هم در مصاحبه با همین رادیوی در واقع وزین فردا گفته بودم که آقای اختیارات ریاست جمهوری خیلی کمه، ولی پشتوانه مردمی الان که آقای پزشکی هست و اون تعامل و اون در واقع سیاست و رویه‌ای که ایشون در پیش داره، به نظرم شاید بتونه با تعامل با وفاق بتونه خواسته هایی که مرد بتونه مقداری، من اون دفعه هم گفتم آقای پزشکیان الان مشکلات انباش شده 14 گذشته را بردوش گرفتن، اگر بتونن 10-20% از این مشکلات را حل بکنن، خودش مایه امیدواریه و خودش یک گام به جلو هست. اصلاح ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، برچیدن بساط سفره کاسبان تحریم، اونایی که از قبل خدمت شما عرض کنم ایجاد تنگنا برای کشور خودشون بهره می بردن. ببین بابک زنجانی ها محصول همین تحریم هایی است که در نتیجه سیاست های غلط خود ما بر ما تحمیل شد. یعنی من در واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان را مسبب این اوضاع میدونم که آقای پزشکیان امیدوارم بیاید خط بطلان بر اینها بکشه.
آقای محمد رضایی،
ما اتکا به رأی بالایی که توی شرایط دارن،
شما به رأی بالا اشاره میکنید. ما در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در سالهای گذشته، دهه های گذشته، از 76 به این طرف به هر حال با رأی بسیار کمتری آقای پزشکیان
نسبت به 80% مشارکت هم داشتیم.
بله، هم 80% داشتیم، هم رؤسای جمهوری که بالای 20 میلیون رأی آوردن اما موفق نشدن که این صحبتایی که شما دارید میکنید رو پیش ببرن. فکر میکنید چه تضمینی وجود داره برای آقای پزشکیان که حالا بتونه کار متفاوتی رو انجام بده؟
این که الان من اشاره کردم با این رأی بالا، این رأی با وجوده این که جمعیت کثیری به قول خدای پزشکان 60% در واقع نگفته بودن، حالا از این 60% این دفعه 10-12% آراء خاکستر. و من فکر میکنم اونایی که در مرحله دوم اومدن رأی دادن، آرائشون از ماها ما که در مرحله اولم رأی داده بودیم ارزشمندتر بود. یک، دو، خصوصیات اخلاقی و ذاتی و شخصیتی آقای پزشکیان با امثال آقای روحانی، با امثال آقای احمدی نژاد، با امثال آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای تفاوت داره. ببین همین چند شب پیش که ما جز فعالین ستاد ایشون بودیم، یه اخباری به ما میرسید دائر بر دخالت بعضی از نهادها و سازماندهی بعضی از نهادها. بنده پیغامی فرستادم، گفتم ایشون بلا فاصله مراتب را به اون مراکز مربوطه منعکس بکنه و اگر عمل نشد و اگر جلوی این کارها گرفته نشد ایشون واکنش نشون بده. دقیق می‌فهمید آقای پزشکیان؟ من فکر میکنم اگر جاهایی با موانعی برخورد بکنه برخلاف آقای خاتمی و برخلاف آقای روحانی قطعا موضع خواهند گرفت و مراتب را به ملت اعلام خواهند کرد و فکر میکنم شرافتمندانه ترین کاری که میتونه بکنه استعفاش رو روی میز بگذاره ولو به قیمت به قول خودش گردنش. این روحیات را من از ایشون میشناسم. من اولین بار در سال 80 به این آقا رأی اعتماد دادم در مجلس ششم به عنوان وزیر بهداشت. نه تنها اونجا هم عمل کردش خوب بود، بلکه این اعتماد را کماکان در بین ملت داشت. دقت بفرمایید، ایشون تا شاید یک ساعت تا زمانی که، یعنی تا لحظه ای که صلاحیتش اعلام کردن ما که بودیم در جریان، اصلا فکر خودش هم فکر نمی کرد تایید صلاحیت بشه. من یادم کاش اون موقع فیلم ازش می گرفتم، روی مب تکیه زده بود، یکی از اقتصاددانا اومده بودن دیدارش، نشسته بودیم چند نفری، منم روبرو بودم صحبت می شد، گفتن چقدر احتمال میدی تایید صلاحیت بشه؟ با همون خصوصیات اخلاقی مردمی به قول معروف، اون کاریزمایی که دارن، گفت مهم نیست تایید بشم یا نشم. اصلا شما عکسای درش از ایشون منتشر شد که همون روزی که صلاحیتش رو اعلام کرده بودن توی مجلس ریلکس مثل روزهای عادی قدم میزد و با همکاراش گپ و گفت داشت. اصلا پیش بینی نمی کرد خود ایشون هم که یک باره تایید صلاحیت بشه. این که استدلال میکنن آقا برنامه ریزی شده بود، چیز شده بود، من فکر میکنم، این تحلیل خودم هست و برداشت خودم هست البته، من فکر میکنم که اینها انتخابات رو میخواستن مثل دوره گذشته یه جوری مهندسی کنن برای جوری جنس هم یکی مثلا آقای همتی که اون دفعه گذاشتن از جناح اصلاح طلب بگذارن و انتخابات پیش بره، ولی دیگه از دستشون در رفت. یا یکی مثل پزشکان در اومد.
آقای محمد رضایی فکر میکنید یعنی یک اشتباه محاسبه بود؟
من تحلیل شخص خود من با توجه به جمیع جهات و اطلاعات محدودی که این مدت داشتم و در جریان فعالیت‌های آقای پزشکان از نزدیک بودم، من فکر می‌کنم به قول معروف از دستشون در رفت. ولی من پیش بینی می‌کنم ایشون مقتدرتر از آقای خاتمی، مقتدرتر از آقای روحانی، صادق‌تر و سالم‌تر از آقای احمدی نژاد و بی‌پیرایه‌تر از آقای رئیسی باشند.
محمد رضایی نماینده ادوار مجلس در استان کردستان بود که با ما صحبت می‌کرد از این استان، از هواداران مسعود پزشکیان، و ابراز خرسندی می‌کرد از این انتخاب. البته روی کردی که آقای محمد رضایی ابراز می‌کنه با آنچه که گروه کثیری از مخاطبان رادیو فردا در صفحه اینستاگرام ما نوشتند فاصله داره. از جمله نوری برای ما نوشته هر وقت جمهوری اسلامی در یک گوشه محاصره شده و در حال سقوطه، به گفته او یک اصلاح طلب تابع خامنه‌ای رئیس جمهور میشه. احمد برای ما نوشته پزشکیان پیروز نشدی، پیروزت کردند به خاطر حفظ نظام. اما رویکردهای دیگری هم هست، از جمله کسانی که به آقای پزشکیان رأی دادند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیروز. مثلا مولانا امینی برای ما مسعود پزشکیان رو آخرین امید بلوچ و کرد معرفی کرده، با توجه به رویکردهایی که آقای پزشکیان در این هفته ها ابراز کرده. همچنان میخواییم در این باره صحبت بکنیم، اما یادآوری میکنم که شما میتونید درباره اون چی که میشنوید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. ات فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا راه سهل و آسان در اختیار شما، میتونید تلفن رو بردارید، روی پیامگیر صداتون رو ضبط کنید. شماره پیامگیر ما هست 20420-2211-2212. تکرار میکنم 20420 22 11 22 112 شماره است که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. همچنان میخواییم درباره اتفاقی که افتاده صحبت کنیم. ساعت پیش ارزیابی محمد محبی تحلیلگر سیاسی در تهران رو جویا شدم درباره اتفاقی که رخ داده.
تا حدودی قابل پیشبینی بود این انتخاب و با توجه به سبد رأیی که کاندیداها کسب کرده بودن، دو کاندیدایی که به دور دوم راه پیدا کردن، بعید بود که سبد رأی آقای جلیلی افزایش زیادی داشته باشه، ولی سبد رأی آقای پزشکیان استعداد افزایش رو داشت. حالا رو هم که میدون میومد تا بیلیون هم امکان بالا رفتن رو داشت، ولی سبد رأی آقای جلیلی امکان بالا رفتن دیگه نداشت. بیشتر از این، هسته سخت قدرت یک سازمان رأیی داشت که در سال 96 16 میلیون رأی و در سال 1400 نزدیک 18 میلیون رأی، البته با آمارهای حکومتی، اگر آمارهای حکومتی رو کاملا دقیق بدونیم، در سال 1400 18 میلیون رأی و در سال 96 16 میلیون رأی برای آقای رئیسی تونست جذب بکنه. آقای رئیسی که با تمام ضعف‌هایی که داشت، ضعف در فن بیان و همچنین اون کلیشه شش کلاس و اینایی که تو جامعه را انداخته بودن و مایه طنز و هجو هم شده بود، ولی با این حال تونست این هم رأی جذب کنه. برای آقای جلیلی هم امکان جذب این رأی وجود داشت، اما به دلایل گوناگون اون سازمان رأی هستی سخت قدرت این کار رو برای آقای جلیلی نکرد.
میشه اون دلایل آقای محبی باز بکنیم؟ این دلایل چیست که این رأی جذب نشد؟
یه دلیلش این بود که خود شخصیت آقای جلیلی تا حدودی دافع زیاد داره، جاذبهش کم هست و اینو پیشبینی کرده بودن. حتی برخی از بزرگان و اصولگرایان هم به آقای جلیلی گفته بودن با اینکه رای بالایی هم آورده بودی، به نفع آقای قالیباف برو کنار، آقای قالیباف اگه میرفت بالا به احتمال زیاد میتونست پیروز بشه. مثل انتخابات سال 1390، من حدوداً هفته پیش هم یک یادداشتی نوشتم توی یکی از شبکه‌هاشم، عرض کردم که آقای جلیلی همون بلایی رو سر قالیباف و اصولگرایان آورد که در سال 1392 آورد. دقیقاً سال 1392 هم با کنار نکشیدن و با لجبازی باعث پیروزی اصلاح طلبا شد و این دفعه هم باعث پیروزی اصلاح طلبا شد. یه دلیل دیگه‌اش این که خب اون جریانی که آقای جلیلی رو داره حمایت میکنه، یعنی جریان پایداری، در میان اصولگرایان سنتی، اصولگرایان میانه و حتی اصولگرایانی که بعضا متعلق به جریان اصلی سپاه هستند، پیش اینها واقعا بعضا منفور هستند و بعضا خیلی اینها رو واقعا به اینا اعتمادی ندارن، اینا رو بسیار تندرو میدونن. این مباحثی که چند روز اخیر بین طرفداران آقای قالیباف با طرفداران آقای جلیلی صورت گرفت، واقعا بحث‌های بسیار سنگین، بحث‌های بسیار، اتهامات بسیار وخیم و سنگینی به هم دیگه می‌زدن و
بخشی از اون آرا به هر حال به سبد آقای پزشکیان رفت به نظر شما؟
بله بله، اصلا آقای پزشکیان یک در واقع هوشمندی که کرد به نظر من از مشاورانش در واقع اینو گرفت که خیلی پوز روشنفکری بر نداشت، خیلی اون پیشرو بوده، خودش با اون تسلطی که بر قرآن و نهج البلاغه داشت توانست به باور من نزدیک 5 تا 6 میلیون رأی بالقوه اصولگراها رو جذب خودش بکنه و قسمتی از اکثریت خاموش، قسمتی خیلی کمی از اکثریت خاموش که بالاخره میان پای صندوق رأی و خب صندوق رأی رو تا حدودی دوست دارن، رو تونست جذب بکنه و این پیروزی رو رقم بزنه. و البته و البته هسته سخت قدرت هم تا حدودی نیاز داشت به اصلاح طلبا، چون جمهوری اسلامی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی و امنیتی دچار بحران‌های اساسی شده، بحران‌های عدیده‌ای جمهوری اسلامی رو فرا گرفته. الان آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نیاز داره که حتما قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. شما این قیمت واقعا دیگه نمی‌صرفه، نمی‌کشه دولت این همه سوبسید بده و برای افزایشش با اصلاح طلبا نیاز داره و برای اینکه خب مجددا از اون استفاده کنه اجازه داد، نه اینکه مثلا بگم حالا مهندسی شد، نه اجازه فضا رو اجازه داد. اگر اینا میتونستن فضا رو طوری طراحی می‌کردن که آقای رئیسی برنده شد، این دفعه هم یک مثلا اصولگری یا فردی نزدیک به اون بره، ولی فضا رو باز گذاشتن که یه اصلاح طلب بمونم، یه اصلاح طلب ضعیف و تا حدودی خب از لحاظ افکار پیشرو بسیار ظریف، ولی از لحاظ نزدیکی به آقای خامنه ای و اصولگرایان سنتی بسیار قابل اعتماده. برای اونها اجازه دادن چنین فردی بیاد بالا تا اینکه برخی از بحران‌های جمهوری اسلامی رو بتونه تا حدود به طور موقت، چون اینا با این موارد قابل حل نیست، به طور موقت به تعویق بندازه. از طرفی آقای ترامپ هم از اون طرف میاد و بالاخره این بحران‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
به نتیجه انتخابات آمریکا میرسیم، همچنان انتخابات در آمریکا کارزارش آغاز شده و تو نتیجه اون در پایان پاییز مشخص بشه، همچنان یه 6 ماهی حدوداً فرصت هست تا دربارش صحبت بکنیم. اما در خود ایران شما صحبت از این میکنید که اجازه داده شد به این پیروزی پزشکیان اتفاق بیفته. در مصاحبه که داشتم با آقای محمد رضایی از نمایندگان پیشین مجلس، از حامیان آقای پزشکیان، ایشون معتقد بودند که در محاسبات حکومت